أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام و جهت تعجیل در فرج و ظهور آقا و مولایمون حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. در آستانه ولادت با سعادت و سراسر نور کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هستیم. بحث ما در هفته گذشته یکی از موضوعات قرآنی بود، ویژگی های حزب الله، چون امام علیه السلام فرمودند که نحن حزب الله، ما حزب الله. امروز هم به مناسبت میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام یکی دیگر از موضوعات قرآنی رو به اون اشاره خواهیم داشت و اون کرامت هست. ما در قرآن کریم زیاد این کلمه رو میبینیم و مشاهده میکنیم. منتها قبل از آن اینکه من به این موضوع قرآنی بپردازم، ابتدا عرض میکنم که امام مجتبی علیه السلام از نظر حسب و نسب بهترین است. هیچ کسی از جهت حسب و نسب به اون وجود مقدس نمیرسه. شما چه کسی رو در این عالم سراغ دارید که پدرش امیر المومنین باشد، مادرش فاطمه زهرا، مقام حضرت امیر علیه السلام، مقام صدیقه کبرا، جدش رسول الله که لولاک لما خلقت الافلاک. یعنی حتی خود پیغمبر اکرم و امیر المومنین علیه السلام هم همچو حسب و نسبی نداره. اون وجود مقدسی که در اون حدیث لوح دارد که خدای متعال در اون لوحی که برای پیغمبر اکرم فرستاده است و در اون نام امامان علیهم السلام بیان شده و بعضی از صفات اونها، خدای متعال می فرماد که جعلت حسنا معدن علمی، من امام حسن را معدن علم خودم قرار دادم. امام مجتبی علیه السلام معدن علم الهی است. این علم را حتی در همون دوران کودکی هم داشتند. یک داستانی رو خدمت عزیزان عرض بکنم زیباست. گفتند که یک زمانی امیر المؤمنین علیه السلام با وارد مسجد شدن، پشت سر اون حضرت امام حسن، امام حسین، بعد هم سلمان. اون چهره های نورانی زیبا نشسته بودن در قسمتی از مسجد مدینه، مسجد النبی. بعد مردم هم می آمدن دور اینها جمع می شدن. این مرتبه دیدند که از در به مسجد یه پیرمردی وارد شد، محاسن سفید، او هم نور. آمد و از کد السلام علیک یا امیر المؤمنین، به وجود مقدس حضرت سلام کرد. آقا جواب دادن. از کد آقا من چند تا سوال دارم. حضرت فرمودن بپرس. چند تا سوال مطرح کرد. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی السلام به امام مجتبی سلام الله علیه که در سن نوجوانی بودند گویا، حضرت فرموده باشند حسنم تو جواب این سوالات رو بده. یک یک جواب سوالات این پیرمرد رو داد. او هم تشکر کرد، شهادت داد بر امامت و ولایت 12 امام. یکی یک نام امامان رو برد و بعد هم از مسجد بیرون رفت. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که میدونید این پیرمرد چه کسی بود؟ از کدن نه آقا. حضرت فرمود او خضر بود. خضری که معلم حضرت موسی علیه السلام بود. حضرت موسی با اون همه عظمتش از کد خدایا آیا کسی هست که علمش از من بیشتر باشه من برم از او بهره بگیرم؟ گفتن بله، باید بری سراغ حضرت خضر علیه السلام. رفت سراغ حضرت خضر، اون جریان درس هایی که حضرت خضر برای موسی کلیم الله دارد. حالا همچون شخصیتی که معلم حضرت موسی علیه السلام است، آمده زانوی ادب در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام میزند، عزه میدارد آقا من از شما سوال دارم. و حضرت حواله میدهد به امام مجتبی علیه السلام که حسنم تو جواب این سوالات رو بده. و امام مجتبی علیه السلام هم به زیبایی جواب میده. در اون حدیث لوح داریم خدای متعال فرماد جعلت حسنن معدن علمی، من خدا امام حسن را معدن علم خودم قرار دادم. یکی از سوالاتی که حضرت خضر علیه السلام پرسید این بود، سه تا سوال، یکیش این بود از که آقا چطور میشد انسان یک مطلبی رو فراموش میکنه و اگر میخواد اون مطلب به یادش بیاد باید چه کند؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن که چه بسا یک پرده ای روی حافظه انسان رو میگیرد و یک مطلب از نظرش میره، دیگه در مقابلش ظاهر نیست و درمانش هم اینه، باید این حجاب و این پرده رو بشکافد تا این مطلب بر او ظاهر بشه. و اون چیزی که می شکافد این حجاب این فرد را یک ذکر است. از کد یبن رسول الله. این ذکر چیست؟ حضرت فرمود اون ذکر صلوات بر محمد و آل محمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ذکر صلوات این حجاب های ظلمانی را می درد. برحال این توصیف وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام از طرف حضرت حق. خود پیغمبر اکرم هم در روایتی دارد در رابطه با امام مجتبی علیه السلام فرمود هدیتون من رب العالمین لی. امام مجتبی هدیه خداست به من. یا الله جان از نکن هدیه خداست به من، یعنی خدای متعال میخواد به بهترین کسش تو این عالم هدیه بده. شما وقتی میخواید به عزیزترین کسانتون هدیه بدید بهترین ها رو میدید دیگه. پیغمبر اکرم این که همه چیز رو حضرت حق برای او آفریده است، حالا میخواد به او هدیه بده. عزیزترین کسی در درگاه خدا رسول الله است. فرماد هدیتون من رب العالمین علی، خدا میخواد به من، به من پیغمبر هدیه بده، امام حسن داده. امام حسن هدیه خداست به رسول مکرم اسلام. اما فرمود انی احبه، من امام حسن رو خیلی دوست دارم. و احبه من یحبه، هر کسی هم حسنم رو دوست بدارد من دوستدار او هستم. انهو لفل جنه و محبهو فل جنه، حسنم اهل بهشته، هر کسی هم او رو دوست بدارد در بهشت. حالا ما امروز در آستانه ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام آمده ایم بگیم آقا جان یا رسول الله، نام ما رو در تومار محبین حسنت بنویس. تابا فرمودی اینی احبه، من حسنم رو دوست دارم، دوستدار حسنم رو هم دوست دارم، ما حسنت رو دوست داریم، ما محب امام مجتبی علیه السلام هستیم. اما نامش حسن، من تأملی کردم در این نام، گفتم غیر از این نام هم نباید برای او انتخاب می شد، چون پدرش کیست؟ ابوالحسن. یعنی شما به یک معنا در قرآن کریم بنابر روایات ما هر جا کلمه حسن یا حسن یا محسن یا احسن یا احسان می بینید یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. سلام در روایت دارد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدای متعال امر میکند به عدل و احسان. فرمود عدل یعنی پیغمبر اکرم، احسان یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. یا اینکه در سوره مبارکه ملک دارد که خدای متعال میخواد ما رو امتحان بکند، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدای متعال میخواد ببیند کدام یک از ما عملمون احسن بهتره. در روایت دارد احسن و عملا یعنی ولایت امیر المؤمنین، یعنی در حقیقت سنگینی عمل ما به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هست. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، میزان امیر المؤمنین، هر کسی میزانش سنگین تر باشد یعنی به ولایت نزدیک تر باشد. پس شما هر جا در قرآن کریم کلمه حسن و حسن و احسان و محسن رو میبینید یعنی امیرالمومنین. این است که پدر همه زیبایی های عالم امیرالمومنین ابوالحسن. مادرش کیست؟ مادر امام مجتبی علیه السلام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، که پیغمبر اکرم که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول الله که به جز وحی سخن نمیگوید، در رابطه با فاطمه زهرا فرموده باشند لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر همه حسن و زیبایی عالم هستی رو جمع بکنی مجسم بشه تبدیل بشه به یک شخصی، اون می شود فاطمه. بل هی اعظم، بلکه فاطمه من از همه خوبی های عالم هم باز برتر و بالاتر است. پس پدر امیر المؤمنین ابوالحسن، مادر تجسم همه خوبی ها و حسن آل، پس بنابراین فرزندشون هم میشد حسن. این از که در سوره مبارکه الرحمن دارد مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، بعد میفهمند یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، دو تا دریا به هم پیوستن، نتیجه این دو دریا شد یکی لؤلؤ یکی مرجان. در روایت دارد لؤلؤ امام مجتبی علیه السلام، اون گوهر تابناک لؤلو امام مجتبی است. این لؤلو، این گوهر از کنم تابناک، نتیجه دو تا دریاست، دو تا دریای علم، دو تا دریای حسن، مرجل و حرینه یلتقیان. باز از ویژگی های امام مجتبی علیه السلام این است که با برادر بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه هر دو می شوند الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینها سرور و سید جوانان اهل بهشتند. انسان چگونه می تواند به سیادت برسه، به سروری برسد؟ راه رسیدن به سیادت و سروری در عالم چیست؟ بیان امیرالمومنین علیه السلام. حضرت می‌فرماند که چهار چیز است که انسان رو به سیادت میرسن، به سروری میرسند. حال اگر امام مجتبی علیه السلام و ابی عبدالله سیدا شباب اهل الجنه هستند، یعنی در اوج این چهار فضیلت هستند. یکی از اونها عقل است. اگر عقل بر کشور وجود انسان حاکم شد، انسان را به سیادت میرساند. حال از کجا بدانیم که آیا ما عاقلانه عمل میکنیم یا نه؟ کارهای ما عاقلانه هست یا نه؟ آیا عقل بر کشور وجود ما حکومت میکند؟ گفتن یه نشانه هایی دارد. مثلا یکی از نشانه‌اش رو خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اگر کسی عقل بر کشور وجودش حاکم شد و اولو الالباب شد، صاحب خرد و اندیشه، دائما به یاد خداست، از یاد خدا غافل نمی‌شود. باز از نشانه های انسان عاقل این است که عرضه می دارد خدایا سبحانک فقنا عذاب نار، از حساب و کتاب الهی واهمه دارد، از عذاب خدا می ترسد. اگر دیدیم از عذاب واهمه نداریم، از قیامت ترسی نداریم، یعنی نه، اونگونه ما عقل بر کشور وجودمون حاکم نیست. اما امام مجتبی علیه السلام رو ببینید، وقتی آیاتی رو تلاوت میکردن که در آن از جهنم نام برده شده، از قیامت است، رنگ از چهره آقا میپرید، با اینکه حضرت گناهی نکرده بود، معصوم بود در اوج عصمت، اما از نشانه های انسان عاقل این است، ترس دارد، واهمه، خوف از معاد، از قیامت، از حساب و کتاب الهی، از جهنم، از عذاب. اصلا نام اینها رو میشنود، انسان باید رنگش عوض بشه، تغییر پیدا بکند، در دل او خوف ایجاد بشد. امام مجتبی علیه السلام این گونه بودند. به هر حال این است که می‌فرماید از نشانه های انسان عاقل این است، این گونه زندگی میکند، تجافی عن دار الغرور، بیشتر برای قیامت و برای معادش کار میکنه. تو این دنیا وقتی زندگی میکند، به حالت تجافی زندگی میکنه. تجافی یعنی چه؟ شما شنیدید مثلا میگن وقتی شما وارد مسجد میشید یا نماز جماعتی، امام جماعت یک رکعت نمازش رو خونده است، الان رکعت دومه، خب شما اونجا اقتدا میکنید همراه با نماز جماعت و اهل جماعت میشید، اون رکعت دومش هست، به تشهد مینشیند، شما رکعت اولتون هست، نیمخیز مینشینید، یعنی نه نشسته نه ایستاده، به این میگن تجافی. بله، تجافی. یاد انسان عاقل در این عالم به حالت تجافی زندگی میکنه، نمیچسبه به دنیا، هر لحظه هم آماده است برای بلند شدن، هر لحظه آماده بر رفتن، معلوم نیست. ببینید این همه بلا، زلزله، سیل، نمیدونم بیماری کذا، مسائل مختلف، دائما بلا از این طرف و اون طرف میبارد. التجافی عن دار الغرور، انسانی که عاقل باشد به این دنیا نمیچسبه، هر لحظه باید خود را آماده بکند. این است که امام مجتبی علیه السلام که پیغمبر اکرم، یکی از توصیفاتی که برای امام حسن علیه السلام دارد این است: لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل تجسم پیدا بکند میشه امام حسن. این وجود مبارک در اون آخرین ساعات عمر با برکتشون، وقتی اون شخص عرضه می دارد نشانه های شهادت رو می بیند بر امام مجتبی، عرضه می دارد آقا اذنی من را موعظه کن. حضرت چند موعظه دارد، مهمترین موعظه در صدر مواعظ امام مجتبی علیه السلام که دارد نفس نفس می زند، حضرت آخرین جملات رو بیان می کنه، یکیش این: استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک، آماده و مهیای برای سفر باش. پیغمبر اکرم هم فرمودن در ماه رمضان زیاد یاد معاد کنید، زیاد یاد قیامت بکنید، زیاد یاد مرگ بکنید. البته وقتی میگن یاد مرگ بکنید، نه اینکه ما عجله‌ای برای مردن داریم، نه، ما عجله‌ای نداریم برای مردن، یه سری دارد. مثلا پیغمبر اکرم در نقل دارد که به ابوذر توصیه میکردن، فرمان خانه ات رو نزدیک قبرستون درست کن، که هر وقت میری خانه، هر وقت از خانه بیرون میای، یه نگاهی به این قبر رو بکن، یاد مرگ باشه. یا توصیه کردن هر شب سوره واقعه بخونید. شاید یکی از اسرارش این باشه، ما اگر یاد معاد و مرگ بکنیم، خوب میتونیم زندگی بکنیم. انسان وقتی یاد مرگ بیفتد، اینکه یک زمان دیگه نمیتوند نمازی بخواند، عبادتی بکنه، قدر زندگیشو میدوند. وقتی یاد معاد بیفتد که باید جز این کارهاش رو جواب بده در مقابل خدای متعال، میستد. وقتی این صحنه همیشه جلو ذهنش بشد، ظلم نمی کنه، گناه نمی کنه، معصیت نمی کند. پس ما برای اینکه خوب زندگی کنیم، باید یاد مرگ باشیم، نه اینکه ما عجله‌ای داریم برای مردن، نه، هیچ عجله‌ای نداریم، چون حیات و زندگی و عمر از بهترین نعمت‌های خداست. بله؟ از بهترین نعمت‌های خدا همین عمر دیگه. یک کراهت دارد کسی بگه خدای مرگ من رو برسان، این ناشکریه، این کفران نعمته. انسان با همین نعمت عمر میتواند عبودیت کنه، بندگی کند. از که در اغلب دعاها میبینیم فرمود خدایا به من طول عمر بده بتونم بندگی بکنم. اما برای اینکه از این نعمت خوب استفاده کنیم، شکر نعمت رو به جا بیاریم، باید یاد مرگ بیفتیم. یاد مرگ اگر در زندگی ما زیاد بشد، از این نعمت الهی بهتر استفاده میکنیم، از لحظه به لحظه عمرمون بهتر بهره خواهیم گرفت. به حال پیغمبر اکرم فرمود که حسن من این گونه است: لو کان العقل رجلا لکان الحسن. صحبت بر سر این بود که چه چیزهایی موجب میشد انسان به سیادت برسه. امام مجتبی علیه السلام، سید جوانان اهل بهشت، فرمود یکی عقل است، یکی فرمود جود است، بخشش است، یکی عفت است و پاکدامنی، یکی ادب است. یعنی امام مجتبی علیه السلام در اوج این فضیلت ها قرار دارد. اما اون موضوع قرآنی که از یادم هفته گذشته موضوعی که به اون پرداختیم، حزب الله بود، نشانه های حزب الله در قرآن. امروز هم به مناسبت اینکه در آستانه ولادت با سعادت و سراسر نور وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هستیم، چون اون بزرگوار معروفن و مشهورن به کریم اهل بیت، به نظرم آمد این موضوع قرآنی کرامت رو خدمت عزیزان چند جمله انشاءالله عرض بکنم. در قرآن کریم هم خدا را کریم معرفی میکند، هم پیغمبر اکرم کریم است، هم قرآن رو کریم معرفی میکند، هم بعضی از بندگان رو، بل عباد مکرمون، بندگانی که اونها کرامت عنایت شده اونها هم کریم. کرامت چیست؟ کرامت به معنای شرافت است. بعضی معنای سخاوت رو هم گفتند. اون کسی که از کنم شریف است. کرامت به معنای سنگینی است و ارزش است. خب بنابر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام، انسان کریم چه شخصی است؟ کی کریم هست؟ و امام مجتبی علیه السلام که کریم اهل بیت است به چه معناست؟ وجود نازنین نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در معنای کرامت فرمود کرم رجل دینه. کرامت انسان به دین اوست، یعنی هر چقدر دین انسان با ارزشتر باشد، قیمتی تر باشد، انسان به کرامت میرسه، شریفتر میشود. حال در قرآن کریم میبینیم که بعضی جاها از دین قیم صحبت شده است و دین قیمه، یعنی دین با ارزش. انسانی که صاحب این دین قیم شد می شود کریم. از جمله در سوره مبارکه بینه هست، این سوره بینه 8 آیه هم بیشتر ندارد اما عجیب است. در فضائل سوره بینه گفتن از اول خلقت ملائکه الهی، اون سوره‌ای که لحظه ای از خوندن اون غافل نمی شون سوره بیان است. این سوره بیان که کسی در روز بخواند چه اجر و پاداشی دارد، چه فضیلت هایی دارد، در شب بخواند چه فضائلی دارد. فرماد اگر مردم بدانند فضائل سوره بینه را، همه زندگیشون رو رها میکنن میرن دنبال فهم سوره بینه. 8 آیه هم بیشتر نداره. در آیه 5 این روایت هم از بکنم، فرمود منافق نمیتونه سوره بینه رو بخواند. منافق یعنی اون کسی که به ظاهر مسلمونه، بله، اما از کفار هم بدتر، مثل همین وهابی ها. بله؟ اینا نمی، آقا اینا که دائما مثلا به ظاهر قرآن میخونن، قرآن قرائت میکنن، نه، یعنی بتونن بفهمد بینه رو، یعنی یک پاکی خاصی در این سوره است، هر کسی نمیتواند اون رو درک بکند مگر شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام، اونها پاکن، اونها میتونن درک بکنن سوره مبارکه بینه رو، چون در آخر سوره هم اشاره به همین معنا میشه. در آیه 5 سوره بینه میفرماد و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. این دین قیمه که محور این دین قیمه عبودیت و بندگی حضرت حق است. شیعه امیرالمومنین علیه السلام کسی است که فقط مسیر بندگی خدا را پذیرفته است و بس. تنها مسیری که ما را هم به بندگی و عبودیت میرساند فقط ولایت امیرالمؤمنین علی السلام است. دیگر راه‌ها ما رو بنده شیطان میکند. دلیل مخالفت خیلی ها با ولایت امیرالمؤمنین این است که اونها میخوان مردم رو بنده خودشون بکنن و دین رو مستمسکی قرار بدن. اما اگر کسی در راه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیرد فقط میشه بنده خدا، بنده غیر خدا نمیشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیم. همچون کسی کریم است چون دین او دین قیم است. حال وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام که کریم اهل بیت است یعنی در اوج این معنا دارد، قرار دارد. یعنی بجز بندگی خدا بندگی هیچ کسی را ولو اینکه یک نفس و لحظه نکرد. هرچه خدای متعال می‌فرماید ولو اینکه آبروش رو در این مسیر بدهد، امر خداست. چشم شما ببینید در جریان صلح امام مجتبی علیه السلام اینکه حضرت صلح را پذیرفتن چیز کمی نیست، آبرو دادن است. ما چه بسا راحت بتونیم از جانمون بگذریم اما کسی از آبروش بگذرد خیلی سخت. یقینا برای امام مجتبی علیه السلام جنگیدن با معاویه خیلی آسانتر بود از صلح با معاویه، اما دستور خدا، امر خدا این، باید آبروت رو بگذریم. ولو این که نزدیکان حضرت، عجیب است، شما میبینید که کسانی که حتی سه تا از فرزندانشون در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسیده بودن، اینها آمدن از کنم و به امام مجتبی علیه السلام میگفتن یا مذل المؤمنین الله اکبر. یعنی ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی. امام مجتبی که فرمود شما نمیدونید من چه کردم برای شما با قبول صلح، فرمود همون گونه که حضرت خضر علیه السلام درس هایی دادن به موسی کلیم الله بعد مشخص شد اسرارش، این صلح من هم بعد مشخص میشه چه برکاتی داره. در روایت دارد برکات صلح امام مجتبی علیه السلام از آنچه که آفتاب بر آن میتابد بیشتر. خب امام مجتبی علیه السلام راحت میتونستن بگن نه منم میجنگم، توجه فرمودید، اما وقتی او بنده خداست، عبد خداست، امر خدا اونجا این است، باید از آبروت بگذری، دلت میخواد بجنگی، اما اینجا عبودیت و بندگی در این است که نجنگی. بعضی ها فکر میکنن شجاعت یعنی جنگیدن، نه، بعضی اوقات شجاعت یعنی نجنگیدن. اگر نجنگی شجاعی، مثلا قمر بنی هاشم علیه السلام عظمتش به خاطر اون قد رشیدش و اون شجاعت در جنگاوریش نبود، فقط این نیست، شجاعت امام مجتبی قمر بنی هاشم را انسان میخواد بفهمد در نظر بگیرد. اون وقتی که وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدن، آقا را میخوان تشییع بکنن، زیر جنازه را گویا قمر بنی هاشم گرفته، یه مرتبه بنی امیه ایستادن با تیر و کمان جسارت کردن به بدن مطهر امام مجتبی علیه السلام. حالا قمر بنی هاشم با اون شجاعتش بله میخواد عکس العملی انجام بدد، ابی عبدالله فرمود نه برادرم وصیت کرده من راضی نیستم به اندازه خون حجامتی در تشییع جنازه من خون ریخته بشه. چشم، امر شما، امر برادرم، این شجاعت است. شجاعت فقط جنگیدن نیست. خالد ابن ولید هم خیلی جنگیده بود، هم در دوران جاهلیت هم بعد از آنی که به ظاهر مسلمان شده بود، اما ما او را شجاع واقعی نمی دانیم. شجاع واقعی اون کسی است که وقتی هم نباید به جنگت نجنگد. امام مصطفی علیه السلام این گونه است. پس دین قیم این است و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیم. بحث ما بر سر کرامت است، موضوع کرامت. امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت. پیغمبر اکرم فرمود کرم و رجل دین و کرامت حقیقی به دین است. اگر دینت دین قیم بود اون وقت انسان کریمی خواهی شد. و امام مجتبی علیه السلام این گونه بود و محور این دین قیم فقط عبودیت و بندگی پروردگار است. حتی انسان یک لحظه دنبال این نگردد که دلش چی میخواد، ببیند خدا چی میخواد. یکی از مشکلاتی که ما داریم حتی در مسئله عبادتمون همینه، بعضی ها دوچار وسواس میشن تو مسئله عبادت. در بعضی از نقلها داریم شیطان بچه های زیادی دارد، اعوان و یاران زیادی دارد، در هر وادی متخصص داره، بچه هاش متخصصن. مثلا بعضی بچه شیطان ها متخصص بازارن، میان وارد بازار میشن میخوان لقمه ها حرام بشد، کسب و کارها حرام بشه. بعضی از بچه شیطان ها متخصص عبادتند، یعنی به واسطه عبادت ما رو از دین و از خدا جدا میکنن، وسوسه میکنن نه این وضوعی که گرفتی درست نیست، دوباره وضو بگی، نه این نمازت توجه فرمودی، هی وسواس در عبادت. یه جوان خوبی بود، جوان متدینی، خانواده خوب، گفت آقا من دیشب نمازمو نخوندم. من تعجب کردم چرا نماز نخوندی؟ گفت 2 ساعت من وضو میگرفتم نه نشد، وسواس شده بود، به نماز میسادم الله اکبر نه نشد، گفتم نه من نماز نمیخونم. انسان اگر وسواس شد با همین وسواس که از خناس از شیطانه انسان بیدین میشد. حالا چه میکند از کنم که شیطان، این بچه شیطان میگد که نه از کنم این وضو وضو درستی نیست. میگه چرا اینطوری وضو میگیری، چرا اینطور نماز میخونی؟ هی دوباره میگد به دلم نچسبید. دقت میکنید؟ میگه آخه به دلم نمیچسبه، یعنی نماز که میخوند میخواد به دلش، یعنی برای دلش نماز میخونه. حالا فقها از کنم مراجع تقلید فرمودن اینطور نماز بخون، مثل دیگران وضو بگیر، مثل دیگران نماز بخون. بیش از این دیگه از وسوسه های شیطانه. اگه کسی بگد آخه به دلم نمیچسبد، یعنی برای دلش میخونه، برای خدا نماز نمیخونه. یعنی حتی ممکنه عبادت هامون هم این گونه دچار مشکل بشه، حتی در رابطه با هیئت آمدنمون. بله کجا میبینی یک هیئتی که به دلم فقط دنبال این است یه هیئتی بره، حالا چون جمع خودمونی است بتره کنند به گل خودشون، آیا خدا هم راضی هست؟ امام زمان هم راضی هست من اینجا برم؟ شاید یه هیئتی باشه خیلی ساده بی آلایش، اما مرضی امام زمان علیه السلام باشد. ما مواظب باشیم برای دلمون هیئت نریم، ببینیم کجا خدا راضی است، کجا امام زمان علیه السلام راضی است، برای دلمون نماز نخونیم، برای دلمون بله عبادت رو اون از کنم که اون چه که خدای متعال راضی است. به هر حال پس یکی از معانی کرامت یعنی این کرم الرجل دین و کرامت انسان به دین اوست و خدای متعال و ما دین ستونش بندگی خداست. اون کسی کریم است که فقط همه هم و غمش این باشد اون چه که خدا میخواد انجام بدهم، نه اون چیزی که دلم میخواد. در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام معانی مختلفی برای انسان کریم شده، من بعضی از اونها رو فقط اشاره میکنم و به همین مقدار اکتفا میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله تعالی محمد آل محمد.
فقط من از کنم که روایت ها رو اشاره میکنم، دیگه توضیح نمیدم. امیر المومنین علیه السلام فرمود الکریم و یشکر القلیل و اللئیم یکفر الجزیل. در مقابل کریم ما لئیم داریم. گفتیم کریم یعنی انسان شریف، انسان با ارزش. نقطه مقابلش میشه لئیم و پست. فرمود انسان کریم از نشاناش اینه، در مقابل یک نعمت کوچک هم شکر میکنه، کمتر خدمتی به او بکنه تشکر میکند. توجه فرمودی؟ اما انسان لئیم و پس بالاترین خدمتها را هم به او بکنی باز انگار کاری براش انجام ندادی، باز طلبکاره. امام مجتبی و اهل بیت اینا کریمند. شما این حکایت رو زیاد شنیدید، گفتن یه بنده خدایی شبهای جمعه مال اطراف نجف بود، نجف بود، شبهای جمعه میرفت حرم امیر المومنین علیه السلام. قبلا نجف یه دیواری داشت و حالا به یک معنا از کنم که کسانی بودن حفاظت میکردن، از جمله یه افسر سنی بوده. حالا چون حکومت هم اغلب در عراق دست اهل تسنن بوده، این افسر سنی این بنده خدا هر مثلا این وقت پنجشنبه، عصر پنجشنبه که میخواست بره نجف، این همیشه جلوش رو میگرفته، مانع میشده. یک زمانی خیلی ناراحت شد، گفت من شکایت تو رو به امیرالمومنین میکنم. و اون شب وقتی وارد حرم شد از که آقا فلان کس هر بار من میخوام بیام از بیرون نجف وارد بشم، بیام محضر شما، زیارت شما، اذیتم میکنه. اون شب او یا در نجف خوابش بود، امیرالمومنین علیه السلام رو دید. وقتی محضر حضرت رسید دوباره شکایت کرد، آقا فلان کس من رو اذیت میکنه. آقا فرمودن از او بگذر. آقا چرا بگذرم؟ آقا فرموده باشند که یک حقی به گردن ما دارد. دوباره اصرار میکند، آقا خیلی من رو اذیت میکنه. آقا میفرماد حقی به گردن ما دارد. عزمی دارد، آقا حق او چیست به گردن شما؟ حضرت میفرماد یک زمانی وقتی چشمش به گنبد من افتاد، گفت السلام علیک یا امیر المومنین، یه سلام به من کرد. فردا این فرد میخواست از نجف بیرون بیاد، اون افسر دوباره از کنم که جلو راهش بود، گفت که شکایت من رو کردی؟ گفت بله. اما آقا فرمود از تو بگذرم. گفت چرا؟ آقا فرمود یک زمانی می رد می شدی یه سلام کردی به آقا. گفت عجب، هیچ کسی خبر نداشت، چه آقای کریمی داری تو، فقط یه سلام کردم به آقا. عرضه بداریم آقا این فرد یه سلام کرد به شما، این گونه مورد توجه شما قرار گرفت. ما یک عمر است عرض ارادت میکنیم، ابراز محبت میکنیم. انشالله در ماه مبارک رمضان که به یک معنا ماه امیرالمومنین علیه السلام هم هست، ما مورد عنایت ویژه حضرت قرار بگیریم. به هر حال فرمود انسان کریم این گونه، شما کوچکترین خدمتی به او بکنی شکر میکنه. اما انسان لئیم این گونه نیست، انسان پست، بالاترین خدمت هم بهش بکنی باز گویا طلبکار، کاری براش نکردی. اینا تعاریفی است که از امیرالمومنین علیه السلام بیان شد. از جمله حضرت فرمودن الکریم اذا وعد وفا، انسان کریم وقتی وعده میدهد وفا میکنه. اگه دیدیم قول میدیم به قولمون عمل میکنیم، یعنی اهل کرامت نیستی. باز در روایت دیگر حضرت فرماد الکریم اذا قدر عفا، کریم اون کسی است که وقتی قدرت پیدا بکند عفو میکند. خوبه ما در این ایام ماه مبارک رمضان و لیالی این ماه عزیز که میریم در خانه خدا بگیم خدایا تو کریمی، خودت رو در قرآن کریم معرفی کردی، واسطه ما هم این شبها کریمه، آقای کریمی را آوردیم در خانه تو. من بنده ذلیلم حقیرم، تو خدای قیومی، خدای حی، خدای قدرتمندی هستی. الکریم اذا قدر عفا، از من بگذر در این شبها. انشاءالله وقتی به شبهای قدر میرسیم پرونده ما پاک بشد انشاءالله تعالی. خب در آستانه ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هستیم، اون آقایی که یک نظری کند مرده رو زنده میکنه. بگد در محضر امام مجتبی علیه السلام بودیم، حضرت کنار یک نخل خشکی، چوب خشکی حضرت نشسته بودن. یک کسی عرض کرد آقا ای کاش این خرمایی بود، درخت خرمایی، نخل خرمایی، میوهی داشت، ما از میوه اون بهره می بردیم. یه دیدیم که امام مجتبی علیه السلام سر بلند کرد یه جمله دعا کرد، دیدیم که این نخل خشکیده آرام آرام سبز شد، برگ داد، میوه داد، میوه ها رسیده. یعنی حضرت یه نگاه کرد این درخت خشکیده زنده شد، بار و برگ داد. ما هم از کنم که کم کم داریم به نیمه ماه مبارک رمضان میرسیم، من خودم را عرض میکنم احساس میکنم هنوز مردم، زنده نشدم. شبهای قدر شبهای احیاست، احیا یعنی زنده کردن. چه کسی میتوند زنده کند؟ اون کسی که خودش زنده باشد. ولی ماتی شی نمیتواند فاقد شی باشد. اگه من زنده نشم نمیتونم شب قدر رو احیا بگیرم. انشالله با عنایت امام مجتبی علیه السلام ما زنده بشیم، یه حیات طیبه پیدا بکنیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عندنا.